ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در این روز یک شنبه 4 آبان ماه سال 1393 خورشیدی در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شامگاه خوش.
سلام جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم عبدالله نسور پادشاه و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر عراق برای گفتگو درباره همکاری و هماهنگی بیشتر با اردن در مبارزه با گروه داعش یا خلافت اسلامی به این کشور رفته بود. استان الانبار عراق که بخش بزرگی از آن به دست داعش افتاده هم مرز اردن است. اردن که از چند کشور عربی است که در حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در عراق شرکت دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت با تمام قوا برای یافتن عامل یا عاملان اسید پاشی ها و روشن شدن واقعیت برای مردم تلاش می کند. آقای روحانی افزود تا روشن شدن واقعیت نباید هیچ فرد یا گروهی را متهم کرد. او گفت سه وزیر مأمور رسیدگی به این موضوع گزارشی را در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه ارائه دادند. آقای روحانی همچنین گفت دولت به همراه قوه قضاییه مصمم است لایحه‌ای را تهیه کند که برای این گونه جنایات اشد مجازات در نظر گرفته شود. آقای روحانی اسید پاشی را فساد فی الارض، ارعاب عمومی و زیر سوال بردن امنیت کشور توصیف کرد که مردم را در اصفهان بسیار متاثر و نگران کرده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه که مأمور رسیدگی به اسید پاشی ها در اصفهان شده است روز یکشنبه بار دیگر گفت هنوز عامل یا عاملان اسید پاشی شناسایی و دستگیر نشدند. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داد که به گفته او در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسید پاشی تهدید می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ساجدی‌نیا گفته است که تیم‌های عملیات پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کردند. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری افرادی خبر داده که به گفته او در تماس با 110 اقدام به اعلام موارد اسید پاشی قلابی می کردند. عباس علی ارجمندی فرماندار زاهدان از مسموم شدن 55 دانش آموز بر اثر تنفس گاز ناشی از مواد شیمیایی و سموم گیاهی در زاهدان خبر داده است. آقای ارجمندی به خبرگزاری ایران گفته است که شنبه شب یکی از شرکت‌های خصوصی بدون توجه به محیط زیست مقدار زیادی مواد سمی را در میدان رسالت در حاشیه شهر زاهدان رها کرده که گاز ناشی از آن پس از اختلاط با آب سبب شده تا 55 دانش آموز ابتدایی و متوسط به بخش اورژانس مراجعه کنند. سایت‌های خبری دیگر ایران می‌گویند که انتشار بوی مشمئز کننده گاز در این منطقه باعث اعتراض بسیاری از شهروندان شده بود. و کمیسیون انتخابات اوکراین اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی زودهنگام روز یکشنبه تا بعد از ظهر یکشنبه 40% شرکت کرده بودند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند. رئیس جمهوری اوکراین این انتخابات را در تکمیل روند انتقال قدرت در مسیر دموکراسی توصیف کرده است. حدود 36.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند، اما بیش از 4 میلیون نفر در مناطق دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین که زیر کنترل جدایی طلبان هوادار مسکو است در انتخابات شرکت نکردند.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی را تقدیم شما خواهیم کرد؟ حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با نام بردن از اسید پاشی های اخیر به عنوان جنایت وعده داد عامل یا عاملین این جنایت به اشد مجازات محکوم شوند. در این حال مجلس شورای اسلامی دو ماده از لایحه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد. جزئیات بیشتری در گزارش همکارم نوشین سید حسینی خواهیم شنید. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز شنبه در جریان تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان در تهران بازداشت شد و پس از 7 ساعت آزاد شد با همکارم حسین قویمی گفتگو کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه را یادداشت کنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با نام بردن از اسیدپاشی‌های اخیر به عنوان جنایت وعده داد عامل یا عاملین این حوادث به اشد مجازات محکوم خواهند شد. در این حال نمایندگان مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر دو ماده از آن را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. این در حالی است که مجید انصاری نماینده پارلمانی رئیس جمهوری پیشتر از بخش‌های مختلف این لایحه انتقاد کرده بود و آن را نیازمند به کار کارشناسی بیشتر دانسته بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
پس از اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان که به اعتراض‌های علنی و تجمعات در شهرهای مختلف و در نهایت درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان کشیده شد، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر دو ماده نهم و دهم این طرح را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در حالی که اسیدپاشی‌ها در اصفهان را پدیده اجتماعی زشت خواند، همزمان از مرتبط کردن آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد.
روح این طرح با این فضاهایی که ساختند در تنافر است. همه آقایان صاحب نظر توجه داشته باشند که امر معروف و نهی از منکر هم یک فریضه مهم اسلامی است و حیات بخش برای جامعه و هم نص قانون اساسی است و لذا باید حامی این امر مهم باشند. اولا در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه زبانی دارند نه عملی. ثانیا برای اینکه عده خودسر اقدامی نکنند برای آن سازوکاری در نظر گرفته شده.
ماده نهم طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر که روز یکشنبه همراه با ماده دهم به تصویب مجلس رسید، به مردم این حق را می‌دهد که در موارد مختلف شامل حذف بیت المال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و تجملگرایی و اشرافیگری مسئولان و کارکنان سه‌قوه را امر به معروف و نهی از منکر کنند. در ماده دهم این طرح هم اشخاص حقیقی و حقوقی از ایجاد مانع در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر بازداشته شدند. تصویب این دو ماده در حالی است که برخی ناظران با واگذاری امر به معروف و نهی از منکر به افراد جامعه مخالف هستند. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، معتقد است که این حکومت است که باید اجرای این وظیفه را عهده‌دار شود، نه مردم.
امر معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت بازداشتن، اما در مرحله فقط گفتن و تذکر دادن. در مرحله اقدام عملی اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به صدمه رساندن جسمی و جانی به طرف مقابل یا به خود انسان بشه، یعنی خود انسان که امر به معروف و نهی از منکر میکنه در معرض خطر قرار بگیره، اینجا قضیه فرق میکنه. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی.
همزمان با تصویب دو ماده از لایحه حمایت از عامران به معروف و نهی از منکر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر و قانون از اینکه در لایحه حمایت از امر به معروف و نهی از منکر غیر از تذکر شفاهی اجازه امور دیگری داده نشده حمایت کرد، چرا که در صورت فراتر رفتن از تذکر لسانی به گفته او پرونده‌های بسیاری برای قوه قضاییه به وجود می‌آید. ولی عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر معتقد است که واداشتن افراد ممکن است سرانجام به ارتکاب جرم منجر شود.
نمایندگان مجلس اسلامی به خودشون اجازه میدن که به مردم بگن که دیگری رو به اصطلاح از عملی که از نظر شرعی گناه محسوب میشه وا بدارید، بعدم میگن که ولی مرتکب قتل و مرتکب نمیدونم ضرب و جرح اینا نشید. یعنی خود اینها مقدمه است برای این که، یعنی واداشتن متاسفانه یه همچین نتایجی به وجود خواهد آورد، همچی که در مورد اسید پاشی دیدیم. وظیفه عمال حکومت، وظیفه دولت مردان، حالا چه در قوه قضاییه، در قوه اجراییه، در قوه مقننه، این استش که بین مردم صلح، آرامش و تفاهم به وجود بیارن. نه اینکه یک مردم رو، حالا در گذشته در جمهوری اسلامی چند پاسدار و بسیجی و لباس شخصی هست که مردم عادی رو هم دیگه بهشون یه مأموریت میدن که شما هم دیگران رو وادار بکنید به اینکه به قول خودشون امر به معروف بکنند و منکر انجام ندن.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داده است که بر اساس این طرح سازماندهی افراد برای انجام امر به معروف و نهی از منکر به سازمان بسیج واگذار شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در وبسایت ما تیتر اول، اگر باز کنید وبسایت رو می‌بینید که رئیس قوه قضاییه مواردی از طرح حمایت از عامران به معروف و نهی از منکر رو با مغایر با قانون اساسی دانسته است و تا دقایقی دیگر سخنان آقای حسن روحانی هم در وبسایت ما منتشر خواهد شد. در اینجا به صدای شما و نظر شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای خاتمی، امام جمعه محترم تهران، اگر شما مطمئن هستید که افراد اسید پاش از سوی فردی نیست که تحت موعظه های شما این کار کرده، چرا نمیذاری که روزنامه ها با پیگیری اون سر نخ رو پیدا کنن؟ اینم مثل قطره‌ای زنجیره‌ای است که روزنامه ها رو نمیگذاشتید چیزی بنویسن چون عوامل خودتون دستن در کار بودن. همین روزاست که دوباره فردی رو به تلویزیون بیارید که با فشار شما و همکارانتون بگی من مستقل بودم. این شغل دولتی رو به شما دادن که با درایت افراد رو هدایت کنید، نه مثل همکار دیگرتون که دم از اعدام بدون محاکمه میزنه.
من همینجور میشینم منتظر ببینم شما این اسید پاش رو میتونید پیدا بکنید یا نه. بالاخره این اسید پاش رو میگیریدش مثل ریحان جباری اعدامش کنید یا نه دستتون نمیرسه خانم ستوده از کچو پس کچو بازداشتش میکنید دوباره. من فقط واسه ببینم شما چقدر عوضه دارید.
سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم چرا ما ایرانی‌ها یاد گرفتیم که فقط ناراضی باشیم. زمان شاه ناراضی، الانم ناراضی. نمیخوام بگم مشکلات نیست، ولی آیا همه دنیا راحت زندگی میکنن؟ فقط ما داره بهمون ظلم میشه؟ چرا وقتی تو آمریکا یه دانش آموز 14 ساله اسلحه رو برمی‌داره دوستاشو میکشه نمیگیم از طرف دولته، ولی تا یه روانی پیدا میشه اون کار زشت اسیدپاشی رو انجام میده میگیم این سرکرده دولت بوده؟ دولت مردم ما علی‌رغم میل باطنی به خاطر مردم با کسایی که خودشونو برتر از همه دنیا میدونن و فقط دنبال منافع خودشونن سر یه میز نشستن تا از این وضع راحت بشیم.
من درخواست میکنم از آقای سید علی خامنه‌ای لطف بکنن قوانینی تنظیم بکنن که مردم بتونن زندگی بکنن. ما چیزی برای گفتن نداریم، حرفی برای گفتن نداریم، دشمن کسی نیستیم، نه کسی رو میخوایم بکشیم نه سر کسی رو میخوایم ببریم. مردم حق دارن زندگی بکنن. اگر میخوان که این گونه اهانت بکنن به هر کسی یک کلام سخن بگه ها توپوک شده، بسیار خوب، ایشون قوانینی تنظیم بکنن که مردم توانایی زندگی داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. در انتظار اظهار نظرهای شما هم هستیم. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران که روز شنبه در جریان تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان در برابر وزارت کشور بازداشت شد و پس از 7 ساعت آزاد شد، دقایقی پیش با همکارم حسین قویمی گفتگو کرده است. با هم گوش میکنیم.
من دیروز پس از اتمام ساعت تحصیل من در جلوی کانون وزاره دادگستری به میدان فاطمی رفته بودم و همراه تعدادی از دوستان و همراهانی که جلوی کانون همراه من بودم. بعد از رسیدن به میدان فاطمی متوجه شدیم که میدان مملو از ماموران پلیس و امنیت است. بنابراین تصمیم گرفتیم که به طرف ماشین حرکت کنیم و برگردیم به منزل. بناشون که به طرف ماشین حرکت کردیم، دو نفر لباس شخصی را به بر ما بستن و از ما کارت شناسایی درخواست کردن. من از دادن کارت شناسایی امتناع کردم و سپس از من خواستن سوار ماشینی بشم بدون ارائه هیچ قسم بازداشتی و منو به اداره پیگیری وزارت اطلاعات بردم. 7 ساعت در آنجا بودم و گفتگوهایی که انجام شد یه صحبتهایی شد و من آمدم. البته در طی اون 7 ساعت کاملا به بازداشت خودم معترف بودم. مکررم از اونا درخواست کردم حکم بازداشت ارائه بدم و تا آخر هم هیچ حکم بازداشتی به من ارائه نشد.
خانم ستوده، در صفحه فیسبوک آقای رضا خندان همسرتون ویدیوی انتشار یافته از شما که در اون علل اعتراض خودتون رو توضیح دادین. آیا قصد دارین پس از این از طریق انتشار ویدیو به اعتراض خودتون ادامه بدین؟
بله، قسمت‌های بعدی این پیام‌های ویدئویی هم منتشر خواهد شد. من در این پیام‌ها سعی کردم هدف خودم رو از تعصب مقابل کانون وکلا اعلام بکنم و انگیزم رو اعلام بکنم که تا حدود این کار رو در قسمت اول این پیام ویدئویی انجام دادم. به تحصیلم ادامه خواهم داد. امروز هم از ساعت 9 تا 12 طبق روال گذشته و جلوی کانون وکلا متحصیل بودم و یکی از خواسته هم نقض حکمیه که از دادگاه انتظامی وکلا صادر شده. خواسته دیگه من خروج لایحه جامعه وکالت از دستور مجلس هست و همچنین ایجاد فضای مناسب برای دسترسی متهمان به حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد بستر مناسب برای دادرسی عادلانه هست.
خانم ستوده، شما همچنین در این نوار ویدیویی گفتین که حق کار حق دیگر اندیشان هست و در مورد سایر دیگر اندیشان هم شما خواهان اجرای عدالت هستین. میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
شما میدونید که در طی بیش از 3 دهه گذشته افراد به دلایل مختلف ممکن بود عقاید مذهبیشون با مذهب رسمی حاکم در کشور تفاوت کنه، فرضاً بهائی باشن یا جزء هموطنان اقلیت‌های دینی ما باشن، از حق کار، حق تحصیل و حتی حقوق بازنشستگی در واقع محروم شده باشن، یا ممکن بود اینها جزء دیگر اندیشانی باشن که به لحاظ سیاسی متفاوت فکر میکنن، یا حتی نویسندگانی که به دلایل دیگری فرض بفرمایید ایدئولوژی طرز فکرشان با فکر رسمی حاکم متفاوت هست. من خواستم این هست که هیچ کس نباید به این دلیل که عقیدهش با عقیده رسمی حاکم متفاوت هست از این حقوقی که به حیات افراد دستگی داره محروم بشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50
و 20-42-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فردا. نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه کنترل تو پایگاه بزرگ در ولایت هلمند در جنوب افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کردند. جاوید کوهستانی، تحلیلگر امنیتی نظامی در افغانستان، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
البته که در گذشته بیشتر از 500 پایگاه کوچک نیروهای بین المللی در افغانستان وجود داشتند که اکثریت این پایگاه‌ها در سال 2013 و در سال 2014 تسلیم نیروهای امنیتی افغان شدند و برخی از این پایگاه‌ها هم بنابر این که موقعیتشان قابل استفاده نبوده در افغانستان مناطق صبور بودند، قوات‌های نظامی امنیتی افغان به آن نیاز نداشتند، تخریب شدند. دو پایگاهی که در هلمند تحویل داده میشه مربوط به نیروهای انگلیسی و نیروهای ایالات متحده هستند که در گذشته یکی از محورهای مبارزه با تروریسم همچنان با قاچاق مواد مخدر در این ولایت استفاده میشد. قطعات مرین کشور انگلستان در اینجا جابجا بودند. البته بعد از اینکه تعداد نیروها کاهش پیدا میکنه، پایگاه بزرگی که در هلمند است با میدان هوایی شوراب در کنترل نیروهای بین المللی و ناتو قرار خواهد داشت. به این لحاظ برای حفظ از این دو پایگاه به نیروهای بین المللی نیاز و لزوم وجود نداشت، اینا به قوات‌های امنیتی افغان تحویل دادن.
آقای کوهستانی، طبق توافقنامه امنیتی امضا شده میان آمریکا و افغانستان، نزدیک به 10,000 نیروی رزمی آمریکا در افغانستان باقی میمونن. هرچند که مقامات افغانی میگن که بدون کمک اونها و پس از خروج اونها میتونن از کشور به خوبی نگهداری کنن، اما تعداد تلفات سربازان افغانی در همین ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری رو نشون میده. تصور میکنید که در سال 2015، سالی که کمی بیش از 2 ماه دیگه آغاز میشه، وضعیت در افغانستان چگونه خواهد بود؟ و آیا نظامیان افغان میتونن از پس هم تروریسم و هم مشکلات دیگه بر بیان؟
هیچ شک نیست که در 13 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان با وجود از اینکه در مراحل نخست با یک مقدار کندی و استحقاقایی که وجود داشت تشکیل اردوی ملی افغانستان شکل گرفت و بعدتر روند آموزش نیروها تسریع شد، در حال حاضر بیشتر از 190,000 ارتش منظم ملی تعلیم یافته که از آموزش‌های خوب و عالی برخوردار هستند در اردوی ملی افغانستان و بیشتر از 150,000 نیرو هم در پلیس ملی افغانستان در بخش‌های مختلف حضور دارند. متاسفانه مشکلاتی را که در مجموع اردوی ملی افغانستان و مردم افغانستان هم روبرو هستند، کمبود تجهیزات سنگین بوده که با خروج نیروهای بین المللی و یا تغییر ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، عدم اشتراک مستقیمشان در مبارزه با تروریسم و فعالیت‌های ماربوی، با انتقال مسئولیت‌های امنیتی بیشترین مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغان برمی‌گردد و به این دلیل دشمن بنابر این که تکنولوژی نیروهای بین المللی بسیار پیشرفته بودند و اکثریت فعالیت‌ها را از طریق هوا با تکنولوژی رهبری می‌کردند، هنوز نیروهای امنیتی افغان متاسفانه از داشتن این تکنولوژی دیجیتال پیشرفته در یک حد محروم هستند. ولی به معنای از این نیست که نیروهای امنیتی افغان ضعیف هستند، البته دارای مورال بسیار خوب است، توان تامین امنیت و مبارزه با حراس افغانی را دارند و می‌توانند این وظیفه را به خوبی انجام بدهند. باور من این است که در سال 2015 هم و احتمالاً فعالیت‌های افراد مسلح مخالف دولت افغانستان افزایش داشته باشند و مشکلات وجود داشته باشند.
دوستان، قلم و کاغذ رو آماده کنید. پس از شنیدن آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی، طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یادآوری خواهم کرد. یکی از معتبرترین جوایز روزنامه‌نگاری در آلمان امسال به گلینه عطایی، گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان، تعلق گرفت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
طی مراسمی در شهر هامبورگ، جایزه هانس یوآخیم فریدریش به گلینه عطایی، چهره خبری شبکه اول تلویزیون آلمان، به عنوان گزارشگر فعال و روشنگر اهدا شد. گلینه عطایی 35 سال پیش، زمانی که 5 سال داشت، همراه با اعضای خانواده به آلمان مهاجرت کرد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دانشگاه هایدلبرگ در رشته های علوم سیاسی و ایران شناسی تا درجه فوق لیسانس تحصیل کرد و 10 سالی است به عنوان گزارشگر امور سیاسی در شبکه اول تلویزیون آلمان فعالیت دارد. گلینه عطایی 2 سالی در مصر اقامت داشت و ضمن ارسال گزارش‌هایی از این کشور از جنگ لبنان و اسرائیل و مسائل عراق هم به طور زنده خبر می‌داد. سپس به آلمان آمد و سردبیری و اجرای مجله بامدادی یکی از برنامه‌های پرتماشاگر شبکه اول تلویزیون آلمان را بر عهده گرفت و به تدریج به عنوان یک چهره آشنای تلویزیونی جلوه‌گر شد. خانم عطایی نزدیک به 2 سال است به عنوان گزارشگر مسائل سیاسی در دفتر این شبکه در مسکو فعالیت دارد. پیش از سقوط حکومت پیشین اوکراین، گلینه عطایی همواره در تظاهرات خیابانی در شهر کیف حضور داشت و تا پیروزی مخالفان شب و روز گزارش‌های زنده همراه با گفتگو به آلمان می‌فرستاد. در پی فاجعه کشته شدن 298 سرنشین هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکراین، گزارش‌های دست اولی از چگونگی سقوط این هواپیما ارسال می‌کرد، به طوری که در مراسم اعطای جایزه تازه به گلینه عطایی سخنرانان بر این گونه گزارش‌های او مکس بیشتری کردند. این خبرنگار ایرانی تبار به 6 زبان از جمله فارسی تسلط دارد و جمله کسانی است که در راه اندازی یک انجمن فرهنگی ایرانی آلمانی به نام دیوان در 2 شهر کلن و هامبورگ تلاش فراوان کرد. علاوه بر این چهره تلویزیونی، 2 زن ایرانی تبار هم به نامهای یاسمین فهیمی و فردوس فرودستان در عرصه سیاست معروفند که اولی زاده آلمان و دبیر کل حزب حاکم سوسیال دموکرات و دومی در اصفهان به دنیا آمده و سخنگوی رئیس جمهور آلمان است. سوای اینها 5 نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هم تبار ایرانی دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت رسید به طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه. البته یادآوری می‌کنم این طول موج‌هایی رو که من یادآوری می‌کنم طول موج‌هایی هستن که به مدت زمان بیشتری صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنن. طول موج‌های دیگری داریم که بعدا می‌تونید از طریق وبسایت یا صفحه فیسبوک ما به دست بیارید. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش میشه. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19:07 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا رو پخش میکنه. دوستان فراموش نکنید که موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میده. البته در بعضی نقاط با پارازیت همراهه، ولی تلاش میکنیم که باز بهتر صدای رادیو فردا رو به گوش شما برسونیم و ازتون خواهش میکنیم مثل شنونده خوب ما محمد که امروز ایمیلش رو دریافت کردیم، از کیفیت صدای رادیو فردا ما رو آگاه کنید. محمد از مشهد. و دوستان باز هم یادآوری میکنم برنامه صدای شما صدای فردا که روز سه‌شنبه در مجله شامگاهی پخش خواهد شد، مفصل ما به طول موج‌های کوتاه رادیو فردا خواهیم پرداخت و اگر سوال، پیشنهاد و یا هر مسئله دیگری دارید با این برنامه در میون بگذارید. برای تماس با برنامه صدای شما صدای فردا، ایمیل صدا@radiofarda.com و همینطور 20420221122112. بدرود تا مجله نیمه شب. ژان خاکزاد، رادیو فردا.